سلام به مجله خبری ششونیم رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تخنیکی میرحمد صافی میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. انفجار در ورزشگاه کرکت کابل امروز هنگام رخ داد که بازی‌های اشبگیزه کرکت در آن جریان داشت. شاهدان عینی گفتند که انفجار چند زخمی بر جای گذاشته است. مقام‌های حکومت طالبان تا کنون در این مورد چیز نگفتند. مسئولیت انفجار را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته. بیشتر در این باره تا دقایق بعد. ایالات متحده میکانیزم مشورتی امریکا افغانستان را برای انداختند. تونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته این میکانیزم مقامهای امریکایی را قادر میسازد تا به طور موثرتر با زنان و جامعه مدنی افغانستان تعامل داشته باشند. این میکانیزم مشورتی در واشنگتن دیروز اعلام شد. در این باره هم تا دقایق دیگر برایتان بیشتر میگوییم. وزارت خارجه چین صدور ویزه به افغانها را در اول ماه آگست اثر می‌گیرد و به 98% واردات افغانستان اجازه ورود بدون مالیه را خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز در خبرنامه وزارت خارجه چین آمده است که وانگی وزیر خارجه آن کشور این موضوع را در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روز پنجشنبه در ازبکستان اعلام کرد. چین مانند کشورهای دیگر جهان تا هنوز حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما روابط دیپلماتیک با افغانستان زیر حاکمیت طالبان دارد. در گزارش‌های تایید نشده وزارت دفاع روسیه و جدایی طلبان تحت حمایت مسکو در منطقه شرقی دونسک ادعا شده است که در حملات راکتی اوکراین دست کم 40 زندانی اوکراینی امروز کشته شدند. بر اساس این گزارش‌ها این زندانیان در جریان جنگ برای تصرف شهر بندری ماریوپول دستگیر شده بودند. مقامات اوکراین به گونه فوری در این مورد تبصره نکردند. منابع مستقل نیز ادعای کشته شدن دهاتن از شهروندان اوکراین در این رویداد را تایید نکردند. و پارلمان مولدوا روز پنجشنبه وضعیت اضطراری را در آن کشور برای 2 ماه دیگر تمدید کرد. صدر اعظم مولدوا به اعضای پارلمان گفت خطرات درباره امنیت انرژی و مرزها و نیاز به مدیریت ورود پناهجویان از اوکراین هنوز وجود دارد. او افزود که بر اساس فیصله پارلمان وضعیت اضطراری از 8 آگست تا 8 اکتبر تمدید شده است. پس از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 فوریه حدود 500 هزار پناهجوی اوکراینی وارد مولدوا شدند و از این میان حدود 100 هزار تن هنوز در آن کشور باقی ماندند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، وزیر خارجه ایالات متحده در مراسم اعلام میکانیزم مشورتی امریکا افغانستان گفت
تصمیم طالبان برای ممنوعیت آموزش دختران در مکتب‌های متوسطه برعکس تعهداتی بود که آنان با مردم افغانستان و جهان کرده بودند.
درباره میکانیزم مشورتی امریکا افغانستان گفتگوی داریم با یک فعال حقوق زن در افغانستان.
اگر یک میکانیزم حمایتی باشه برای زنایی که در افغانستان هستن میتونه بسیار کمک کننده باشه و این میکانیزم حمایتی میتونه زنان جرأت بیشتر بده.
و نیروهای اوکراین برای بازپذیری قلمرو از دست رفته حملات تهاجمی را افزایش دادند.
اردوی اوکراین گفته که تیاره هایش 5 مرکز روسها در اطراف شهر خرسون و نیز شهر در جنوب را هدف قرار داده است.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این مجله خبری رادیو آزادی که به همکاری تخنیکی میرحمد صافی پیشکش می شود بپذیرید. ساعت 6:34 به وقت افغانستان است. طور که پیشتر در خبرها شنیدید ورزشگاه کرکت کابل امروز صحنه انفجار بود. شاهدان عینی گفتند که چندین نفر زخمی شدند. مقامات حکومت طالبان تا حال در این مورد چیز نگفتند. مسئولیت انفجار را هنوز کسی نپذیرفته. بیشتر در این مورد از ژکفر احمدی میشنویم که اینجا با من در استدیو است. احمدی صاحب، جزئیات این خبر چیست؟
تشکر از شما فروخ صاحب. خوب انفجار نیرومند امروز هنگام ادامه بازی کرکت میان تیم‌های پامیر زلمه و بند امیر رخ داد. این بازی با سلسله لیگ شپگیزه کرکت جریان داشت که رویداد اتفاق افتاد. نصیب خان رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان در پیام گفته که 4 تن زخمی شدند.
نن ما از دیگر ده شپگیزه لیگ ده سیاله و
پس از چاشت امروز مسابقه دو تیم کرکت شپگیز جریان داشت و در میان ازدحام انفجار رخ داد که 4 تن از هموطنان زخمی شدند. بازیکنان و کارمندان اداره مسئول هستند. نیروهای امنیتی آمدند و کنترل اوضاع را در دست گرفتند و بازی اندک بعد انشاءالله شروع می شود.
اما یکی از شاهدان رویداد بر رادیو آزادی گفت که شمار زیاد افراد زخمی شدند. او که نامش را ذکر نکرده در مورد چشم دیدش به ما چنین قصه کرد.
انفجار قوی رخ داد. ما دیدیم که زخمیان زیاد بودند. خون آنها در لباس دوستان ما دیده می شد. وضعیت بد پیش آمد. میدان را ترک کردیم و بیرون آمدیم.
تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته است و نوعیت انفجار هم روشن نیست. کوشش کردیم از سخنگویان حکومت طالبان درباره جزئیات رویداد بپرسیم، اما اونا دستیاب نبودند. لیگ شپگیزه کرکت در کابل به اشتراک 8 تیم از چند روز به این سو روان است و تا 5 ماه آگست ادامه خواهد یافت.
تشکر از شما همکارم جعفر احمدی. درباره انفجار در ورزشگاه کرکت کابل جزئیات میداد. این انفجار امروز هنگام رخ داد که بازی های اشپگیزه کرکت در آن جریان داشت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
شش و 37 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید طالبان تا اندازه زیاد زنان و دختران را از زندگی عمومی در افغانستان حذف کردند. آنتونی بلینکن این سخن را روز پنجشنبه در مراسم اعلام میکانیزم مشورتی آمریکا افغانستان در واشنگتن گفت. آقای بلینکن افزود که مانع شدن دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب در افغانستان یک ضایعه وحشتناک است. او گفته آمریکا زنان افغان را برای به دست آوردن حقوقشان پشتیبانی و همکاری میکند. بیشتر در این گزارش.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا ناوقت روز پنجشنبه هنگام گشایش راهکار مشورتی آمریکا افغان از چگونگی کارکرد طالبان درباره زنان و دیگر آزادی‌های افغانستان انتقاد کرد. آقای بلینکن گفت که طالبان تا اندازه زیادی زنان و دختران را از زندگی عام حذف کردند. او با اشاره به گزارش‌های اخیر سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که تحرک آزادانه زنان و دختران را به گونه‌ای نظامند محدود ساختند، نهادهای پشتیبان قربانیان خشونت را از بین بردند و سبب افزایش ازدواج‌های اجباری و زیر سن شدند.
از زمانی که طالبان یک سال پیش قدرت را به دست گرفتند، بخش زیادی از پیشرفت و آزادی‌های را آروم کردند که در دهه‌های گذشته به دست آمده بودند. آنان جامعه مدنی و خبرنگاران را خاموش کردند. در ماه مارچ آنان بخش رسانه‌های مستقل بین‌المللی مانند صدای آمریکا و بی بی سی را در افغانستان ممنوع کردند. آنان همچنان به ترسانیدن و سانسور رسانه‌های افغانستان ادامه می‌دهند. آنان عملی کردن آزادانه دین را برای مسلمانان و غیر مسلمانان به طور یکسان خفه کردند.
سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش پژوهشی‌اش با عنوان مرگ تدریجی زنان و دختران افغان زیر حاکمیت طالبان در 5 ماه اسد نوشته که زندگی زنان و دختران زیر سلطه طالبان ویران شده است. در این گزارش آمده بود که زنان و دختران افغان در دوران حاکمیت طالبان با سرکوب شدید، محرومیت از حقوق و در معرض خشونت‌های خانوادگی و ازدواج‌های اجباری و زیر سن قرار دارند. طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفتند، اما پیش از این گفتند که حقوق تمامی بخش‌های جامعه را در چارچوب آموزه‌های اسلامی تامین کردند، آنچه که تعریف روشنی از آن به دست ندادند. آنتونی بلینکن نرفتن تمام دختران را به مکتب یک ضایعه وحشتناک می‌نامد و از طالبان می‌خواهد که به وعده‌هایشان با مردم افغانستان عمل کنند. The Taliban's decision to ban girls from attending secondary schools
تصمیم طالبان برای ممنوعیت آموزش دختران در مکتب‌های متوسطه در حالی اتفاق افتاد که برخی از دختران در راه رفتن به مکتب بودند و برخی دیگر پشت میزهای خود نشسته بودند. این برعکس تعهداتی بود که آنان با مردم افغانستان و جهان کرده بودند. دختران افغانستان 314 روز است که در خانه نشستند و برادران و پسران کاکاها، ماماها، خاله‌ها و عمه‌هایشان در حال فراگیری آموزشند. این یک ضایعه وحشتناک و وحشتناک است.
از سخنگویان طالبان پرسیدیم که اگر واکنش تازه‌ای درباره این گفته‌های وزیر خارجه آمریکا داشته باشند، اما تا زمان نشر این گزارش پاسخی ندادند. رعایت کامل حقوق بشر به شمول حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌های مذهبی و نیز تشکیل یک حکومت فراگیر و همشمول از شرایط جامعه جهانی برای عادی‌سازی روابطشان با طالبان است. آنچه که تا کنون قناعت جهان را برآورده نکرده است و طالبان هم پس از نزدیک به یک سال در قدرت از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشدند.
ایالات متحده آمریکا نیز مشورتی آمریکا افغانستان را برا انداخت. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته این میکانیزم به مقام‌های آمریکایی زمینه را فراهم می‌کند تا به طور مؤثرتر با زنان و جامعه مدنی افغانستان تعامل داشته باشند. در آغاز گفتگوی تلفنی با فرشته یعقوبی، فعال حقوق زن در افغانستان، از وی پرسیدم که این میکانیزم درباره حمایت از زنان در این کشور به نظر او چقدر مهم است.
اگر یک میکانیزم حمایتی باشه برای زنایی که در افغانستان هستن، به خصوص زنایی که در عرصه‌های مختلف فعالیت دارن، میتونه بسیار کمک کننده باشه و این میکانیزم حمایتی میتونه زنان جرأت بیشتر بده، زنان حمایت بکنه تا اونا همو فعالیت ها خور داشته باشن بدون کدام ترس و حراسه و به فعالیت های قبلی خو همچنان قوی ادامه بدن. یعنی اگر یک میکانیزم حمایتی باشه بسیار خوبه و مورد استقبال همه زنان افغانستان قرار میگیره. مشروط به این که این میکانیزم حمایتی در عمل یک چیز برای زنان اثبات برسونه، نه ای که روی کاغذ بمانه.
انتظار شما از امریکا و در مجموع جامعه جهانی در پیوند به حمایت جهان از زنان در افغانستان چیست؟
انتظار ما به عنوان کسایی که جز از این خانواده جهانی هستیم و آسیب پذیرترین مردم دنیا به حساب میرین، انتظار ما ایست که به معنای واقعی ما نمایت بکنن، در کنار باشن، صدای ما باشن و صدای ما رو به گوش همه برسانن.
وزیر خارجه ایالات متحده گفته که طالبان تا اندازه زیاد زنان و دختران را از زندگی عمومی در افغانستان حذف کردند. از دید شما که در افغانستان زندگی میکنید، در مجموع وضعیت زنان در این کشور چیگونه است؟
متاسفانه امروز زنان در عصر خانگی بسر میبرند، در زندانهای خانگی هستند، از همه حقوق خود محروم هستند. زنان در هیچ سطوحی حضور ندارن، عملا هم همگی دنیا دیدن دیگه. تنها ترین حقشان که خیلی ابتدایی هست، حق تعلیم از اونا گرفته شده و من مطمئن هستم ما سال دیگه پنتون هم نداریم برای دخترا. هنوز زنان به ادارات کار نمی کنن و متاسفانه باید بگم که بدترین حالت در شاید در تمام دنیا زنان افغانستان امروز دارن.
گفتگوی بود با فرشته یعقوبی، فعال حقوق زن در افغانستان.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
6:44 دقیقه به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar، و رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. یک بار دیگر از همراهیتان سپاس. گزارش ها را ادامه می دهیم. نیروهای اوکراین برای بازپسگیری قلمرو از دست رفته در جنوب این کشور حملات تهاجمی متقابل خود را شدت بخشیدند. آن سو روسیه حملات هوایی مرگبار را بر ساحات مرکزی و نزدیک پایتخت اوکراین انجام داده است. این در حال است که گزارش های وجود دارد که مسکو به گونه فزاینده با کمبود پرسنل در شرق اوکراین روبروست. از ژکفر احمدی که گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد مرور کرده خواستم که نخست در مورد حملات اوکراین بگوید.
اردو اوکراین گفته که تیاره‌هایش 5 مرکز روس‌ها در اطراف شهر خرسون و نیز شهر در جنوب را هدف قرار داده است. نیروهای اوکراین در آنجا بزرگترین حمله تهاجمی متقابل را از زمان آغاز جنگ در 24 ماه فوریه متمرکز کردند و می‌کوشند تا نیروهای روس را در ساحه منزوی کنند. اوکراین با استفاده از سیستم‌های میزایل دوربرد کمک شده از سوی غرب در هفته‌های اخیر 3 پل در امتداد بحیره دنیپر را شدیداً زیانمند کرد. این اقدام سبب شد تا روسیه در رساندن تجهیزات به نیروهایش در مناطق غربی با مشکلات بیشتر روبرو شود. منطقه خرسون که هم مرز با شبه جزیره کریمیا است و زودی پس از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین به دست نیروهای روسیه افتاد، تا وقتی که میدان این روسیه کریمیا را در سال 2014 از اوکراین جدا و جزو قلمرو خودش کرد.
تشکر. جزئیات حملات هوایی مرگبار روسیه از چی قرار است؟
خب، به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، مقامات گفتند که در حملات روسیه بر منطقه مرکزی کیروفوگراد اوکراین دیروز 5 تن جان باختند و 26 تن دیگر زخمی شدند. در نزدیکی کیف پایتخت اوکراین 15 تن در یک مرکز نظامی زخمی شدند. مناطق شمالی و جنوبی اوکراین هم هدف قرار گرفتند. نیروهای روس بر مناطق خارکیف، میکولایف، کیف و چرنهوف نیز حملات میزایل را انجام دادند. اولیکسی کولیبا، والی منطقه کیف، از زخمی شدن 15 تن به شمول 5 غیر نظامی خبر دادند. ویا چسلاف چاوس، والی چرنهوف، گفته که نیروهای روس از بلاروس بر روستای اونچا رفسکا میزایل شلیک کردن. منطقه چرنهوف در هفته های پسین هدف حملات قرار نگرفته بود. در امتداد تمامی خط نخست جنگ در منطقه شرقی دونتسک هم حملات سنگین صورت گرفت. نیروهای روس 4 شهر به شمول باهموت مربوط منطقه دونتسک را هدف حملات قرار دادند و به گفته مقامات محلی کشته شدن 3 تن در باهموت تایید شده. این همه در حال است که ایالات متحده بر حمایت از اوکراین تاکید می کند. جولیان اسمیت، سفیر امریکا در ناتو، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که برای حمایت از اردوی اوکراین هر آنچه در توان دارند انجام خواهند داد. او افزوده که می خواهند اطمینان حاصل کنند که برای توقف تهاجم روسیه بر اوکراین و نیروهای این کشور هر آنچه نیاز دارند فراهم شده است. Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this opportunity. The Tokyo conference last July pledged over 16. Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
6:48 دقیقه به وقت افغانستان است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. یک هیئت امریکایی با مقامهای طالبان در مورد پولهای منجمد شده بانک مرکزی افغانستان گفتگو کرده. بیشتر در این باره تا دقایق بعد.
بیشتر از خبر،
امروز جمعه 7 ماه اسد است. حکومت مخلوعی افغانستان در این روز از روز ملی بیرق سیرنگ افغانستان تجلیل میکرد، اما با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان است تجلیل رسمی روز ملی بیرق در این کشور خبری نیست. بسیاری از افغانها در شبکه‌های اجتماعی بخصوص فیسبوک با گذاشتن عکس بیرق سیرنگ افغانستان خواستند که از این روز یاد بود کنن. بیشتر در این گزارش.
هفتم ماه اسد روز بیرق ملی سی رنگ است و سال روان این روز در حال فراه می رسد که طالبان در افغانستان حاکمند و پرچم سفید جوگزین بیرق سی رنگ سیاه سرخ و سبز به سطح حکومتی شده است. در سالهای گذشته از این روز در سطوح حکومتی و مردمی با مراسمهای ویژه بزرگ داشت می شد. نو شدن بزرگترین پرچم کشور در تپه وزیر اکبرخان در مراسم حکومتی، برافراشتن پرچم در جاده ها و نصب کردن بیرق در موترها، خانه و دکان ها از سوی مردم از عمدترین فعالیت های این روز بود. اما اکنون حکومت طالبان بزرگترین بیرق سفید را بر روی تپه وزیر اکبرخان بلند کردند و مردم اجازه ندارند روز بیرق ملی سیاه سرخ و سبز را جشن بگیرند. اما امروز بیشتر افغانان در شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک عکس‌های زیادی از بیرق ملی منتشر کرده و در مورد آن نوشتند. عبدالله حیدرزی باشنده کابل میگوید بیرق ملی نشان دهنده هویت یک کشور است و این وظیفه هر افغان است که از این ارزش ها حفاظت کند.
از جمله ارزش های ملی مهمترین آن بیرق است که نشانه حیثیت استقلال و اتحاد ملی است که بازگوی پیشینه تاریخی موقعیت های مختلف ماست. ما برای هیچ گروه، حزب و نظام از ارزش های ملی خود نمیگذاریم. حکومت سرپرست طالبان نباید با ارزش های ملی بازی کنند. در غیر آن در همه دوره حکومتشان با افرادی که بیرق ملی را به احتساس در می آورند درگیر خواهد بود.
سلگه سحر دیگر باشنده این شهر که در صفحه فیسبوکش تصویر بیرق سیرنگ را منتشر کرده به رادیو آزادی گفت دیدن بیرق سیرنگ روحش را آرام می کند. اما به گفته او اکنون که طالبان بیرق را تغییر دادند خیلی ناراحت است. بانو سحر درخواستش به طالبان گفت پرچم سیرنگ به هیچ نظامی تعلق ندارد. در 11 ماه گذشته از زمانی که طالبان بر افغانستان حاکم شدند، طالبان محلی در ولایت‌های مختلف خوست و ننگرهار شماری از باشندگان مناطق مذکور را به خاطر پرچم سیرنگ لتوکوب و شکنجه کردند. بیرق ملی افغانستان در 100 سال گذشته گاه ناگاه دستکاری شده و تغییرات در آن به میان آمده است. هر گروه سیاسی و یا مسلک در این کشور حاکم شدند به اساس دیدگاه خودشان تغییرات در بیرق این کشور آوردند. بیرق ملی فعلی که حاکم فعلی آن را به نام بیرق ملی قبول ندارد رنگ سیاه سرخ و سبز دارد که بار اول در زمان حکومت شاه امان الله در سال 137 در لوی جرگه تصویب شد. پس از آن تغییرات زیادی در آن نمایان شد. اما در سال 1382 خورشیدی با تغییرات اندک با همان سی رنگ در قانون اساسی افغانستان به عنوان بیرق افغانستان ثبت شد.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
شش و 53 دقیقه با وقت افغانستان شد. وزارت خارجه ایالات متحده در اعلامیه جزئیات دیدار هیئت آمریکایی را با نمایندگان طالبان ارائه کرده. این دیدار روز چهارشنبه در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان صورت گرفت. بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه 6 اسد با نشر اعلامیه گفته که هیئت آمریکایی در دیدار با طالبان در حاشیه نشست تاشکند تایید کرده است که روند آزادسازی 3.5 میلیارد دلار سرمایه بانک مرکزی افغانستان تیزتر شود. در اعلامیه گفته شده که این دیدار با حضور توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و براین نیلسون معاون وزیر خزانه‌داری در امور حراس افغانی و استخبارات مالی این کشور روز چهارشنبه با نمایندگان طالبان برگزار شد. در این نشست ایالات متحده بر نیاز برای رسیدگی به وضعیت فوری بشری در افغانستان تاکید کرد. هرچند در این نشست هر دو طرف روی تلاش‌های جاری برای آزادسازی 3.5 میلیارد دلار ذخایر بانکی مرکزی افغانستان گفتگو کردند، اما گفته شده است که این به سود افغانان به کار برده خواهد شد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این روز جمعه به رادیو آزادی میگوید در صورتی که این سرمایه آزاد شود به عنوان پشتیبانی پولی کشور در بانک‌های افغانستان نگهداری خواهد شد.
این پول پشتیبانی افغانی است و محفوظ خواهد صرف آزاد ساخته خواهد شد و به اعتبار در بانک‌های افغانستان یا پشتیبانی بانک افغانستان شما خواهد شد. از دیگر استفاده نمی‌شود.
پیش از این نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در 28 ماه سرطان در یک نشست خبری به رسانه‌ها گفت که آمریکا تلاش دارد که نگرانی های مربوط به استفاده از ذخایر مجاز 3.5 میلیارد دلاری بانک مرکزی افغانستان را برطرف کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که این به سود مردم افغانستان است و نه طالبان. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در 26 جولای در نشست تاشکند از امریکا خواست تا ذخایر بانکی افغانستان را آزاد کند. اما در این اعلامیه وزارت خارجه امریکا در مورد 3.5 میلیارد دلار دیگر از سرمایه 7 میلیارد دلاری بانک مرکزی افغانستان چیزی گفتن نشده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در ماه فوریه فرمان را امضا کرد که بر بنیاد آن 7 میلیارد دلار از دارایی های منجمد شده افغانستان دو بخش خواهد شد که نیم آن برای کمک های بشری به مردم افغانستان و نیم دیگر آن پس از فیصله و تاییدی محکمه به خانواده های قربانیان حمله 11 سپتامبر سال 2001 در امریکا به مصرف خواهد رسید. اما اکنون ذبیح‌الله مجاهد میگوید که مردم افغانستان در حمله 11 سپتامبر در امریکا دخالت نداشتند و این کار را غیر منصفانه میخواند. حمله های 11 سپتامبر در امریکا از سوی شبکه القاعده سازماندهی و انجام شدند. شبکه حراس افغانی که رهبر آن اسامه بن لادن به حکومت طالبان در افغانستان پناه آورده بود. دارایی بانک مرکزی افغانستان که به مقصد اعتبار و پشتیبانی پول ملی افغانستان استفاده می شد در زمان حکومت مخلوع افغانستان 9.5 میلیارد دلار بود. از این میان 7 میلیارد دلار آن در بانک های امریکا نگهداری می شد و 2.5 میلیارد آن در بانک های اروپایی از جمله سوئیس نگهداری می شد که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان این مقدار دارایی ها از سوی امریکا منجمد شدند.
پیام ها و نظریات شما.
با سلام و درود، نظر شما خوبان، صفا دانشیار هستم از کابل. یک کشور وقتی پیشرفت میکند یک نسل روشن فکر و باسواد داشته باشد. طبقه اوناس پیشرفت یک نسل جدید و یک کشور قدرتمند است. باید هر چه زودتر درهای بسته مکاتب باز گردد. چقدر درد آور است در کشور زندگی کنی که آرزوی جسترکش نداشته باشی. بزرگترین مانع پیشرفت در کشور ما طالبان است. اینها حقوق زنان و دختران را در نظر نمیگیرند و پیشرفت کشور تلاش نمیکنند، بلکه به ویرانگی آن تمرکز دارند. یک کشور زمانی پیشرفت میکند که زنان و دختران در عرصه حکومت سهم فعالی داشته باشد، دوش دوش برادرانشان کار کند. تا وقتی که طالبان حاکم افغانستان باشد فکر نکنیم که یک کشور به طرف پیشرفت برود، چون که زنان و دختران را قدم به قدم از جامعه حذف میکنند.
من زینب از سازمان تحلیف میکنم از ولایت جده غزنی با شما همکلام هم صحبت. خواست ما دمارت احیامی هم نیست که باید در مکاتب با قرار ما دخترم با کشایی کنم و زنان را که از وزیفه برکنار کردم دوباره بگذارم در وزیفه هایشون بازایدم. اینها میگوید که ما امنیت آوردهیم از آن روزی که طالبان به قدرت رسیدن ما وضعیت انتخابات خوش بخود براحت زندگی نکردهیم. فقر گرسنگی بیکاری بیسوادی متاسفانه دامنگیر ما افغانها شده است.
سلام هستم، از ایراد به شما پیام میگذارم. آیا باید طالبان رسویت داده میشه یا نمیشه؟ طالبان مشروعیت پشت پرده داده شده. این به کنفرانس های خارجی و جلسه های خارجی اینا دعوت میشن. ما به جز به یک ملت، یک شهروند از جامعه جهانی اینه که اگر بنابه اینه که به مشروعیت و به بین المللی طالبان شناخته شده، حق ملت افغانستان، حق زن افغانستان، حق دختر افغانستان از اینا بگیرن، بعد اینا رو به مشروعیت بسازن.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042
02-21-12-45-01.
چشم برای پیام هایتان هستیم. تشکر که تا حال با ما همراه بودید. آهسته آهسته رسیدیم به پایان این مجله خبری و نشرات امروز ما هم در همینجا به پایان میرسد. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. تا لحظات دیگر روی همین موج‌ها نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شام و شبتان بخیر. خدا نگهدار.